ساعت 17 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. در جریان اعتراض‌های 9 روزه در استان‌های ایران ده‌ها تن‌بازداشت شدند. 133 تن از فعالان سیاسی و مدنی خارج از کشور در بیانیه‌ای از اعتراضات مردم در ایران حمایت کردند. و جلسه اضطراری شورای امنیت در مورد نارامی‌های ایران امروز برگزار می‌شود. سلام، عصر جمعه شما شنوندگان رادیو فردا بخیر. بر اساس گزارش ها در تجمع‌های 9 روز گذشته در استان‌های تهران، مرکزی، کرمان، گلستان، آذربایجان غربی و از جمله گیلان ده‌ها نفر بازداشت شدند. در همین حال مقام‌های قضایی در بقیه استان‌های ایران بدون اشاره به تعدادی از دستگیر شده ها از تجمع‌های پراکنده در این شهرها خبر دادند. 133 تن از فعالان سیاسی و مدنی خارج از کشور با گرایشات فکری و سیاسی مختلف در بیانیه‌ای از اعتراضات مردمی در ایران حمایت کردند. به گزارش سایت زیتون، امضا کنندگان این بیانیه اعتراضات مردم را خودجوش و ناشی از درد و رنج مردم خوانده و متصل کردن آن به عوامل خارجی از سوی حکومت را محکوم کردند. در این بیانیه همچنین از معترضان خواسته شده اعتراضات خود را با پرهیز از خشونت تو تخریب ادامه دهند. این بیانیه همچنین با انتقاد از عملکرد آیت الله خامنه ای و دولت آقای روحانی خواستار شنیده شدن صدای مردم و تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی کشور شده است. تا بین امضا کنندگان این بیانیه نام افرادی چون محسن کدیور، رضا علیجانی، حسن یوسفی اشکبری، جمشید اسدی و جواد اکبرین و شمار دیگری از فعالان سیاسی مدنی دیگر به چشم می‌خورد. قرار است امروز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست آمریکا نشستی اضطراری درباره اعتراضات ایران برگزار کند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل پیشتر ضمن درخواست برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت گفته بود جهان نباید سکوت کند در حالی که مردم ایران فریاد آزادی سر می‌دهند. در واکنش ایران با ارسال نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد از آنچه دخالت فاحش واشنگتن در امور داخلی ایران نامیده شکایت کرده است. وزارت خارجه روسیه هم که متحد ایران به شمار می رود تشکیل چنین نشستی را مخرب و مضر دانسته است. در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های آمریکایی از جمله رئیس جمهور این کشور از اعتراضات در ایران حمایت کردند و شماری از کشورهای اروپایی هم خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران شدند. اما بعد از 9 روز از آغاز اعتراض‌ها در ایران همچنان خبرها درباره بازداشت‌ها در جریان این اعتراض‌ها در برخی از استان‌ها ادامه دارد. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی در استودیو همراه ماست. فرنوش، از آخرین تحولات و خبرهای مرتبط با این اعتراض‌ها بگو.
خب در نهمین روز این اتفاقات و تحولات در ایران فضا بسیار امنیتی بوده در این مدت و سرکوب‌های گسترده شده، بازداشت‌های گسترده صورت گرفته. ائمه جمعه هم امروز به صورت هماهنگ در مورد همین موضوع صحبت کردند که به گفته اونها این تجمعات و تجمعات اعتراضی در واقع تموم شده و خواستار این شدند که با مسببان به گفته اون اونها این اختشاش ها چیزی که اونها توصیف میکنن و براش اسم فتنه جدید، فتنه 96 رو گذاشتن، باشون به طور خیلی جدی برخورد بشه. احمد خاتمی امام جمعه امروز تهران بود که به اینترنت در ایران اشاره کرده در صحبتاش و گفته که همه ماجراها زیر سر فضای مجازی بوده و گفته که نباید بگیم موقتا قطع شده دوباره برمیگردیم، بایستی که کنترل بشه و دیگه بعد از این قرار نیست اینطور مثل گذشته باشه. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که صحبت‌های زیادی هم در موردش این مدت بود، گفته بین به گفته او اغتشاشگران، لفظی که استفاده می‌کنه برای معترضان، یک مش بچه 15 و 16 ساله نادان بودن و ولی گفته که باید با کسانی که عاملان اصلی بودن خیلی برخورد سختی بشه چون قصه‌شون از محارب و مرتد گذشته. با همه این وجود، با وجود این فضای امنیتی، گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و ویدیوهایی در این فضا منتشر شده که نشون میده در شب‌های گذشته و در دیشب هم ظاهراً اعتراض‌هایی بوده در شهرهایی مثل زرندشت، شهر اصفهان، سنندج، تکاب، دسفول، شادگان و حتی بخشی از تهران. ولی خب رادیو فردا چون خبرنگار در ایران نداره نمیشه اینها رو مستقل تایید و تکذیب کرد. حزب اعتماد ملی به دبیرکلی مهدی کروبی هم بیان داده، گفته صاحبان قدرت از صدر تا ذیل باید جوابگو باشن و گفته این نظام نیاز به پالایش و درمان داره.
اشاره کردی به بحث دسترسی به اینترنت و برخی از شبکه‌های اجتماعی در گفته‌های ائمه جمعه. بحث‌ها همچنان ادامه داره در مورد محدود شدن دسترسی به اینترنت و این شبکه‌های اجتماعی. پوشش خبری صدا و سیما هم همچنان محل بحث هست. بعضی حتی خواهان تحریم صدا و سیما هستند. این واکنش‌ها به نظر میاد حتی تو برنامه‌های زنده صدا و سیما هم در یک دو شب گذشته دیده شده.
همینطوره، خیلی گسترده بوده. حتی یک هشتگ درست شده بود در توییتر به اسم IRIB من خواستار تحریم صدا و سیمای ایران شده بودند. نمایندگان مجلس بعضی هاشون مثل مثلا خانم طیبه سیاوش گفته صدا و سیما سراغ ما نماینده هایی که گرایش اونها اصلاح طلبانه تر هستش، موافق دولت روحانی هستن، نمیاد، بلکه میره همیشه سراغ تعداد مشخصی از نماینده ها که رویکردهای مشخصی دارن. عملکرد صدا و سیما حتی به گفته بعضی از فعالان اصولگرا هم باعث این شده که در واقع تحریک بشه به گفته اونها فضای عمومی جامعه و باعث گسترش این اعتراض ها شده. در خبرها اومده بود که تلگرام ظاهراً همچنان فیلتر هستش و قرار هم نیست رفع فیلتر شه، اما گفتن که ویچت ظاهراً رفع فیلتر شده که محل بحث بسیاری بود، چرا که چند سال پیش ویچت به دلیل اینکه غیر امنیتی اعلام شده بود رسماً فیلتر شده بود، ولی اینکه سوال اینه که چطور الان دوباره رفع فیلتر شده. اینستاگرام هم ظاهراً کماکان روی موبایل ها فیلتره و رفع فیلتر نشده.
بعضی ها دسترسی دارن، بعضی ها ندارن. دقیقا. اینترنت خانگی متفاوت هست دسترسی ها. از بازداشت ها فرنوش چه خبر؟ خیلی اعداد و ارقام متناقض هست. مسئولان به طور مشخص عدد تعیین شده ای رو اعلام نمی کنن.
همین دقیقاً علت همینه که عدد مشخصی اعلام نمیشه. هر چه که هست در طول این یک هفته گذشته هستش که جمع میزنن، ولی ظاهراً بازداشت ها خیلی گسترده هستش. بیش از 1700 نفر، تجمعات زیادی در پشت زندان ها از طرف خانواده های زندانیان صورت گرفته. درخواست عمومی که داره مطرح میشه از طرف فعالان سیاسی و چهره های مختلف مردم عادی، از نمایندگان مجلس و وکلا هستش که برن سراغ مردم حوزه انتخابیشون رو بگیرن، ببینن چه کسانی بازداشت و یا چه کسانی حتی مجروح و کشته شدن. دانشجوهای زیادی دستگیر شدن، کسانی که تا حالا اسامیشون اعلام شده 43 نفر هستن، ولی در شهرستان ها خیلی ما هنوز نمیدونیم چه کسایی بازداشت شدن. دانش آموزان هم در میان بازداشتی هستن که در یکی دو روز گذشته بعضی نمایندگان مجلس مثل فاطمه سعیدی قول داده بودن که اسامیش رو به همراه وزیر آموزش پرورش در بیارن و مذاکره کنن برای آزاد کردن اونها. تا این لحظه خبری از این هم نیست.
ممنونم از تو فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی در استودیو همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به اعتراض‌ها در ایران رو شنیدید. اما کاربران تلگرام بیکار ننشستند، برای ما پیام‌هایی فرستادند. ارسیا نوشته فکر می‌کنه این یک جریان فرسایشی است و گفته حتی با سرکوب شدید سپاه هم ادامه خواهد داشت. یک کاربر دیگه تلگرام برای ما نوشته که برادرش در جنگ با عراق کشته شده، اما معتقد است که هدف از این جنبش رسیدن به دموکراسی و داشتن جامعه آزاد هست. و یک کاربر دیگه تلگرام گفته مقامات جمهوری اسلامی ایران خودشون به هیچ یک از قوانین بین‌المللی پایبند نیستند و در حال حاضر از مردم خواستن که به قوانین پایبند باشند. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
خواستم به این آقای ترامپ بگم که آقای ترامپ، شما اگر خیلی آدم دلسوزی هستی برای بشر روی زمین، اول برو به مملکت خودت برس. داخل زندان گوانتانامو چی میگذره؟ الان شده یک بار شما از زندان گوانتانامو حرفی درس کنین که مردم هم بدانه توی گوانتانامو چی خبره؟
ملت عزیز ایران، روز یک شنبه 17 دی را گرامی می‌داریم و همگی چه در خارج و چه در داخل این رژیم دزد و فاسد و دیکتاتوری را محکوم خواهیم کرد.
آقا این همه از اون رضا شاه و نمیدونم ولیعهد سابق اینا نگی، تمام بدبختی ملت ایران از 40 سال پیش در حال فرار از رژیم سابق بود، از چاله رژیم سابق بود که افتادن شاه خمینی و کمونیست. حالا دو روز همون دو روز اول چهار تا جوان چند ثانیه نمیدونم گفتن شاه اله شاه بله، بقیهش تموم شده رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر دسترسی به تلگرام دارید از طریق تلگرام @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. از طریق اپلیکیشن واتساپ هم میتونید با ما تماس بگیرید و عکس و ویدیو و پیام های صوتیتون رو برای ما بفرستید. 2420-725-970-30 شماره تماس رادیو فردا در واتساپ هست. صبح جمعه حوثی‌های یمن اعلام کردند موشک بالستیک دیگری رو به سمت یکی از استان‌های مرزی عربستان پرتاب کردند. ساعتی بعد خبرگزاری رسمی عربستان از ردیابی و انهدام این موشک در فضا خبر داد. این خبرگزاری به نقل از فرمانده نیروهای ائتلاف رهبری عربستان نوشته پرتاب این موشک یک بار دیگه حمایت ایران از حوثی‌های یمن رو ثابت کرد. ایران اما گفته حمایتش از حوثی‌های یمن در زمینه نظامی نیست و در این کشور تنها حضور مستشاری داره. حسین آریان کارشناس نظامی مقیم بریتانیا در گفتگوی که به جمشید زند با او داشته در مورد این موشک میگه.
این موشک از نوع موشک قاهر 2M هست که یک موشک بالستیک با برد کوتاه، یعنی برد 400 کیلومتر. این از یکی از استانهای به حساب هممرز با عربستان به احتمال قوی استان سعده پرتاب شده و با توجه به بردش هدف نهایی برای این موشک در واقع یک پایگاه نظامی در استان هممرز با یمن که همون استان نجران باشه. این موشک رو تازگی نداره، در گذشته هم حوثی‌ها از این نوع موشک علیه عربستان و هدف‌های نظامی استان‌های هممرز استفاده کرده.
آقای آریان، این چهارمین بار هست که در چند ماه گذشته حوثی‌های یمن موشک‌های بالستیک به سمت عربستان شلیک می‌کنند. به نظر شما هدف اینها چی هست با توجه به اینکه سیستم دفاع فضایی عربستان قوی هست و تا حالا هیچ کدوم از این چهار موشک بالستیک هم که شلیک کردن به هدف اصابت نکرده، چرا حوثی‌ها دست به چنین کارهایی میزنن؟
این یکی از تاکتیک‌های در واقع حوثی‌ها است در ارتباط با موشک‌های ساحل به دریا، مین‌گذاری، استفاده از پهباد برای واکنش در مقابل حملات هوایی عربستان سعودی که در 2.5 سال گذشته، یا بهتر بگم نزدیک به 3 سال گذشته که عملیات هوایی را علیه یمن شروع کرده، 15,000 سورتی پرواز عملیاتی انجام داده که هنوز به نتیجه نرسیده. حوثی ها موشک هایی رو که در گذشته در زرادخانه ارتش یمن وجود داشته، به اضافه کمک هایی رو که از ایران و حزب الله گرفتند، همون موشک ها رو در واقع بهینه سازی کردند و دارن استفاده می کنند. تا به حال از 3 نوع موشک اینا استفاده کردند. یکی موشک های برد کوتاه است که همین قاهر M2 جزوش هست و بعد موشک های با برد قدری بیشتر تا برد 500 کیلومتر که استانهای دیگری مثل استان اسیر که پایگاه هوایی خمیس مشید در اون قرار داده، اون را هدف قرار دادن، و بعد موشک های با برد بیشتر بین 800 تا 1000 کیلومتر که در واقع موشک های برکان 2 هست، اینها هدفهای دیگری مثل جده، مثل طائف و حتی به ریاض میرسه. اینها نشان دهنده بن‌بست این عملیات نظامی است که عربستان سعودی علیه حوثی‌ها و به طور کلی مخالفان دولت عبدالرب منصور در یمن پیش گرفته که تا به حال به باور من به نتیجه نرسیده.
حسین آریان کارشناس نظامی مقیم بریتانیا بود. جمشید زند با او گفتگو میکرد در مورد این گفته حوثی‌های یمن که گفتند موشک بالستیک دیگری را به سمت یکی از استان‌های مرزی عربستان پرتاب کردند. تا 15 دقیقه آینده و سرخط تازه‌ترین خبرها همچنان با ما باشید.